این روزها بسیاری از بحران در تعلیم و تربیت حرف می‌زنند. بحرانی که به هیچ وجه تازه نیست. تاریخ تعلیم و تربیت سرشار از دورانی بوده که متخصصین رو بر این داشته که نسبت به مبانی و راهبردهای ظاهراً معتبر تجدید نظر کنند.
ما توی جهانی زندگی می‌کنیم که بسیاری از مفاهیم و چارچوب‌های فکری و نظری هر روز دارن تغییر می‌کنن. در چنین فضایی چقدر شاید درست باشه که فکر بکنیم سیستم‌های آموزشی باید همچنان بر اساس یک نظریه و تئوری قدیمی استوار باشن؟
بنابراین این تصور که یک شیوه تعلیم و تربیت پدیده‌ایه که میشه برای ابد یکسان نگهش داشت با واقعیت‌های امروز چندان سازگار نیستش.
اما برای رفرم و یا ارتقاء سیستم‌های آموزشی باید چه کار کرد؟ چه طرح نوعی بایستی در انداخت؟
امروز از دو مهمان عزیزی که در زمینه آموزش و پرورش تجربه طولانی دارند دعوت کردیم که با ما همراه باشن و بهمون کمک بکنن تا با ابعاد مختلف این موضوع بیشتر آشنا بشیم.
بریم با خانم ماندانا کمالی و آقای وحدت دانا صحبت بکنیم.
خانم ماندانا کمالی و آقای وحدت دانا بهتون خوش آمد میگم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین.
خیلی خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستم و در مورد موضوع بسیار مهمی که مورد علاقه خاص من هست قرار هست که بیشتر با هم دیگه گفتگو کنیم.
خوشحالم که در کنارتون هستم.
منم به هر دوی شما عزیزان درود میگم و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. همونجوری که میدونید امروز قرار راجع به موضوعی صحبت بکنیم که هر دوی شما عزیزان درش تجربه بسیار طولانی دارید. موضوع آموزش و پرورش یا همون تعلیم و تربیت. میخوام با شما شروع بکنم آقای دانا و ازتون بپرسم که یک سیستم آموزشی که بتونه باعث ایجاد تحول در جامعه بشه، باعث ایجاد همدلی در بین افراد بشه و متعاقباً جامعه رو به سمت صلح پیش ببره چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
میخوام یه نکته رو در اول اشاره بکنم که صلح یک امر ایجاد شدنی نیست، یعنی موضوعی نیست که ما منتظرش باشیم، منتظر وقوعش باشیم و توقع داشته باشیم که در یک زمانی این صلح میاد و ما میتونیم دسترسی بهش پیدا بکنیم و ببینیمش. صلح یک امر ساختنیه، ما خودمون باید ایجادش بکنیم، ما خودمون قدم به قدم باید به طرفش پیش بریم و یک صلح پایدار، یک تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز پایدار در بین انسان‌ها در همه جای دنیا نیاز به این داره که قدم به قدم به وسیله همه ماها ساخته بشه. و در این میان می‌بینیم که در حقیقت نقش اصلی رو آموزش و پرورش داره، اونه که میتونه این بنیادهای اساسی صلح رو بسازه و ایجاد بکنه. من فکر میکنم که صلح و آموزش و پرورش دو تا محور هستند که کاملا با هم تطبیق پیدا میکنند و تأثیر متقابل بر روی هم دارند. از این نظر عرض میکنم که از یک جهت آموزش و پرورش میتونه ایجاد کننده صلح باشه و در حقیقت صلح هم مبنای آموزش و پرورشه. یعنی اون آموزش پرورش و اون تعلیم و تربیتی که ما توقع داریم و ما دنبال میکنیم اون آموزش و پرورشی هست که بر مبنای صلح باشه. بنابراین من فکر میکنم که به طور کلی میتونیم بگیم که این مبنا رو میتونیم برای آموزش پرورش در نظر بگیریم و خب مستلزم اینه که حالا خیلی دقیق تر بشکافیمش و ببینیم موقعی که ما داریم میگیم که آموزش و صلح مبنای آموزش و پرورش هست به چه معنا هست.
شما به مفهوم صلح پایدار اشاره کردید آقای دانا، میشه بیشتر در این زمینه برامون توضیح بدید؟
ببینید در حقیقت صلح پایدار یک زمینه فرهنگی است، یک زمینه آموزشی است که بر مبنای باورها، بر مبنای اعتقادات، بر مبنای افکاری که در عمل ظاهر میشه ایجاد میشه. اگر ما فکر بکنیم که در دنیای امروزی که اینقدر پیچیده شده، عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر روی هم تأثیر میذارن و صلح، دسترسی به صلح رو بسیار پیچیده کردن، صلح پایداری که ما داریم ازش صحبت میکنیم و توقع داریم صلحیه که بر مبنای باورها از دوران کودکی ایجاد میشه. یعنی کودکانی رو که با یک آموزش و پرورش بر مبنای عدالت، بر مبنای تحریه حقیقت، بر مبنای خدمت و بر مبنای خیلی از اصول انسانی دیگری که ما همه ماها باور داریم، بر اون مبناها ایجاد میشه، اون آموزش و پرورشی هست که میتونه کمک بکنه که از دوران کودکی این اعتقادات و این باورها در درون اطفال ما شکل بگیره و یک تعلیم و تربیت واحد در همه جای دنیا که بر مبنای یک اصول مشترک، بر مبنای محبت، عشق و یگانگی نوع انسان باشه، اون هست که میتونه ما رو به اون صلح پایدار برسونه.
خانم کمالی، شما نظرتون در ارتباط با این مواردی که ذکر شد چی هستش؟
در ادامه مطالبی که وحدت گفت، من اینجوری میبینم ماجرا رو که آموزش و پرورش در واقع یکی از بزرگترین دستاوردهای جامعه بشری هست. یعنی چیزی که در طول زمان انسان تونسته به اون دست پیدا کنه و میراث دانش بشری، میراث مهارت‌هایی رو که انسان‌ها در زمان‌های مختلف به دست می‌آوردن و یادگیری‌هایی رو که در زمان‌های مختلف داشتن، این رو از طریق آموزش و پرورش و از طریق تعلیم و تربیت به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنن. و در این حال هم این دستاورد بزرگ جامعه بشری خودش بر روی این جامعه داره تأثیر میگذاره و مهمترین ابزار و نیرومندترین ابزاری هست که میتونه در مسیر صلح ازش استفاده بشه یا در مسیر جنگ و افزایش اون و خشونت رو ایجاد کردن. یعنی این که ما بر چه مبنایی تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش رو قرار میدیم و چه اصولی رو داریم در برنامه‌های آموزشیمون، در سیستم‌های آموزش و پرورشمون ازش استفاده می‌کنیم، این هست که مسیر و جهت جامعه رو شکل میده و مشخص می‌کنه. به همین جهت اینکه ما اصولی مثل شرافت نوع انسان، اینکه همه کودکان شریف هستند، همه کودکان دارای شرافت و کرامت ذاتی هستند، اینکه ما تفاوت‌هایی رو که در بین کودکان می‌بینیم به عنوان تنوع می‌بینیم و اونها رو ارج می‌نهیم و اونها رو باعث زیباتر شدن جامعه بشری می‌بینیم و در واقع در تعلیم و تربیتمون و در محتواهای آموزشیمون و در روش‌های آموزشیمون و فعالیت‌هایی که داریم به کار می‌بریم این اصول نمود پیدا می‌کنه و با روش‌هامون داریم اونها رو هم تمرین می‌کنیم، کمک می‌کنه که ما یک جامعه‌ای رو بتونیم بسازیم که در مسیر صلح باشه و نهایتاً اعضای اون جامعه کسانی باشن که می‌تونن صلح رو ایجاد کنن، یعنی سازندگان صلح خواهند بود. به همین جهت این سیستمه، یعنی این نظام آموزش و پرورشیه که همونجور که گفتم شامل ابعاد مختلف محتواهای ما، فضای آموزشیمون، معلمی که در این فضا داره کار میکنه، خود کودکان، خانواده ها، همه اینها رو داره در بر میگیره، در این مسیر مهم هستن که چجوری دارن تربیت میشن و چگونه دارن در این مسیر صلح سازی قرار می گیرن.
هر دوی شما عزیزان به اساس تئوریک و نظری رفرم سیستم های آموزشی تا حدی اشاره کردید. میخوام ازتون بپرسم که اگه بخوایم بحث رو بیاریم در سطح عملی تر و کاربردی تر، این سیستم های آموزشی باید چه خصوصیات و ویژگی هایی داشته باشن که در اون شیوه کار روزمره شون بشه اون رو تجربه کرد؟ مثلا منظورم اینه که شیوه ارزیابی مثلا چطور میتونه باشه در یک سیستم آموزشی که شما ازش صحبت میکنید؟
من اگر اجازه بدید به اون موضوع قبلی که داشتیم گفتگو میکردیم یک نکته رو اول اضافه بکنم، که همونطوری که شما اشاره کردید این مبانی نظری چطوری در عمل به کار گرفته میشه. ببینید، بحثی که بود مثلا زمانی که ما صلح رو مبنای آموزش و پرورش در نظر بگیریم، همونطوری که ماندانا اشاره کرد، یک بحث اصلیش شرافت نوع انسانی و تک تک کودکان هستند و این تنوعی رو که بچه ها دارن، تنوع استعدادها، علایق و نیازهایی که دارن، این رو ما در یک محیط آموزشی ازش استقبال بکنیم و اون رو به سمت یگانگی نوع انسان سوق بدیم. یک موضوع دیگرش حذف رقابته، یعنی در محیط دنیای ما و در آموزش و پرورش ما که رقابت مبنای حرکت هست و در کلاس های درسی که ما کلن داریم فکر میکنیم که رقابت مبنای حرکت و انگیزه حرکت در محیط آموزشی هست، اون چیزیست که مطابق با صلح نیست. ما میتونیم در محیط آموزشی باشه که رقابت رو به طور کلی و مقایسه اطفال با همدیگر رو حذف بکنیم و یک فضای مسئولیت پذیری، این که هر کس به نوبه خودش ارزشمنده و هر کس با خودش مقایسه میشه، میتونه تو شکل بگیره. این موضوع برمیگرده حالا به همین موضوع ارزشیابی که شما اشاره فرمودید، که این ارزشیابی هم برای یک مبناهایی داره که همونطور که عرض کردم، یکیش اینه که هیچ طفلی با دیگری مقایسه نمیشه. اصلا هیچ کس با استانداردهای مشخصی مقایسه نمیشه. چرا ما فکر میکنیم آموزش و پرورش باید حتما یک استانداردهایی داشته باشه که اون رو مبنا قرار بدیم و کودکان رو با اونها بسنجیم؟ میدونید آموزش و پرورش عصر صنعتی در حقیقت یک جور آموزش و پرورش رو مثل یک خط تولید در نظر میگیره که کودکان مثل یک مواد خامی هستن که وارد اونجا میشن، مواد خامی که نقص دارن برعکس اون شرافت انسانی که داشتیم صحبت میکردیم، و یک استانداردهایی وجود داره اینجا که باید اونها رو به اون استانداردها برسونیم. و مثل اینکه یک معلم مسئول یک خط تولیده که مسئولیت یادگیری رو به عهده میگیره و مسئولیت یادگیری رو از دانش آموزان سلب میکنه در حقیقت، و هر کس به اون استانداردهای مورد نظر برسه از خط تولید خارج میشه، اگر نه هنوز باید اونجا بمونه تا به اون حد استانداردها برسه. به وسیله رقابت، به وسیله نمره مرتب این چک میشه تا ببینن که آیا به اون حد مورد نظر، به اون حد مطلوب رسیدن یا نه. در صورتی که عرض کردم این آموزش پرورش نیست که مطابق با آموزش پرورش صلح پرور باشه.
خانم کمالی عزیز، در جامعه خیلی ها بر این باورن که رقابت در واقع یک عامل محرکه و ما نمیتونیم رقابت رو کنار بگذاریم و باید حتما رقابت باشه. شما در صحبتاتون اشاره کردین که بچه ها نباید رقابت بکنن. حالا ما به جای فرهنگ رقابت چه عاملی رو میتونیم عامل پیشرفت و انگیزه کودکان قرار بدیم که بتونن به مرحله بعدی برن و خودشون رو بالاتر بکشونن؟
چیزی که به نظر ما و تلاش کردیم که در کاری که ایده‌ای که به هر حال یا نوع نگاهی که به موضوع داریم بهش خیلی توجه کنیم، اینه که همه ما انسان ها و به خصوص کودکان شوق ذاتی یادگیری رو دارن. یعنی ما وقتی که کودک به دنیا میاد، طفل وقتی که به دنیا میاد، مهمترین چیزی که درش وجود داره اینه که میخواد کشف کنه و میخواد یاد بگیره. این شوق یه چیز ذاتی و درونی هست برای اون، و این انگیزه درونیه در واقع با روش هایی که اطرافیان به کار میبرند، بزرگ سالان به کار میبرند و همونجور که گفتیم با ایجاد رقابت، با کنترلگری، با دادن جایزه، با پاداش دادن و تنبیه کردن که روش هایی هست که در نظام های رفتارگرایی ازش استفاده میشه، به تدریج این شوق یادگیری ذاتی خاموش میشه و به جای اون وابستگی به عوامل بیرونی و انگیزه های بیرونی برای انجام کارها تقویت میشه در آدم ها. و ما در واقع به تدریج فرد رو عادت میدیم که ما مشخص میکنیم که به چه نتیجه ای قراره برسیم، برای رسیدن به اون نتیجه اگر لازم باشه جایزه و پاداش میدیم که همونطور که وحدت اشاره کرد، خب نمره در واقع نمونه بارز پاداش دادن هست، یا اینکه فرد رو محروم میکنیم از یک امتیازی که میتونه داشته باشه و اون رو در کنترل خودمون میگیریم برای اینکه به اون نتیجه‌ای که میخوایم برسیم. به همین علت به نظرم میاد که جایگزینی که در اینجا برای رقابت وجود میتونه داشته باشه و باید وجود داشته باشه، یکی این شوق ذاتی هست و یکی دیگه هم همکاری و مشارکت هست. یعنی در جامعه بشری، در دنیا تا به حال چیزی که نوع انسان رو محافظت کرده و تونسته انسان به حیات خودش ادامه بده، همکاری و مشارکت بوده، نه رقابت. یعنی اساس دنیا بر همکاری هست. حالا این همکاری رو ما در کل عالم هستی میبینیم دیگه، یعنی رابطه ای که بین گیاهان، حیوانات، انسان، ما همه در طبیعت با هم دیگه داریم با هم دیگه همکاری و مشارکت میکنیم و به حیاتمون داریم ادامه میدیم. به همین جهت همکاری و مشارکت رو ما جایگزین رقابت میگیم باید کرد. و البته من فکر میکنم یه موضوعی که خیلی چالش زیادی رو مطمئناً برای ما ایجاد میکنه، بلن اینکه همه ما در فرهنگ مبتنی بر رقابت بزرگ شدیم، اصلا تصور جامعه ای بدون رقابت برای ما خیلی خیلی سخته. ولی اینکه چجوری این رو تمرین کنیم و در این حال که شوق رو در بچه ها افزایش میدیم، سخت کوشی رو در اونها ایجاد میکنیم، تلاش رو ایجاد میکنیم، پشتکار رو ایجاد میکنیم، ولی در این حال هم بدون رقابت باشه، کاری هست که ما باید یادش بگیریم و به نظرم چیزی نیست که الان بلد باشیم و تمرین باید بکنیم. خود من همیشه در مورد اینکه جامعه بدون رقابت، چون این موضوعی که داری میگی هرانوش خیلی به ما گفته میشه که اصلا امکان نداره جامعه بدون رقابت، من به نظرم میاد این همون قدری که در زمانی که در روم باستان ما میخونیم که گلادیاتورها با هم دیگه میرفتن، دوتا آدم بودن که با هم یه ورزش بوده در واقع که همه میشستن تماشا میکردن و اینها هم دیگه رو میکشتن، و همون قدری که برای اونها غیر قابل باور بوده که یه موقعی ممکنه وجود نداشته باشه اصلا این و این کار وحشیانه دیده بشه، من مطمئنم جامعه بشری هم به تدریج به مرحله این میرسه که بدونه که رقابت چیزی هست که یعنی براش خیلی عجیب باشه که چطور آدم ها در یک زمانی رقابت را عامل پیشرفت میدیدن.
جناب دانا، شما در صحبتاتون اشاره کردید که شاید نیازی نباشه که سیستم آموزشی در همه جا یکسان باشه. برای من سوال پیش اومد که اگه سیستم آموزشی قرار نیست همه جا یکسان و استاندارد باشه، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ آیا اساساً این درسته که فکر بکنیم هر کسی هر طور دوست داره و مایله سیستم آموزشی رو باز تعریف بکنه؟
یک بعد دیگری که این موضوع داره اینه که مسئولیت یادگیری الان به عهده معلمه و در حقیقت معلمه که تلاش میکنه که کودکان رو پیش ببره، جلو ببره و به یک حدی برسون. ما اگر مسئولیت یادگیری رو از معلم به خود دانش آموز منتقل بکنیم، یعنی یادگیرنده مسئول یادگیری خودش باشه و در حقیقت اینجا خود انضباطی رو تقویت بکنیم همراه با انگیزه های درونی، ما میتونیم در یک مقاطعی بتونیم اون مسیر رشد و پیشرفت کودک رو باهاش و یادگیرنده رو باهاش در میون بگذاریم. یعنی در همون چرخه یادگیری همه یادگیرندگان رو قرار بدیم و با هم مشارکت داشته باشیم، که یعنی در یک زمانهای ما مطالعه می کنیم، مشورت می کنیم، بر مبنای یادگیری هامون عمل می کنیم و بعد قدم بعدیش تأمل هست. تأمل در حقیقت این هست که ما بتونیم اون یادگیری هامون رو و اون چیزهایی رو که در عمل اجرا کردیم بررسی بکنیم. فضای خیلی خوبی میتونه ایجاد بشه بین معلم و دانش آموزان که در مقاطعی حالا با خود دانش آموزان یا با والدینشون بتونن بر روی نکات مثبت و بر روی نکات قوت در درجه اول متمرکز بشن و یادگیری هایی که به دست آوردن رو با هم مشارکت بکنن، در موردش صحبت بکنن و البته یک برنامه ای رو برای یک دوره بعدی که میخوان پیش برن برنامه ریزی بکنن. یعنی میخوام اینجوری عرض بکنم خدمتتون که و موقعی که ما داریم صحبت از حذف رقابت یا حذف نمره در سیستم آموزش و پرورش میکنیم، به این معنا نیست که بدون برنامه باشه. اتفاقا خیلی برنامه میتونه خیلی دقیق تر باشه و متناسب با هر کودکی باشه. یعنی همونطوری که شما داشتید اشاره میکردید، دیگه هیچ دوتا مدرسه مثل هم نیست، حتی هیچ دوتا کلاسی هم مثل هم نیست، چون کودکان همه با هم متفاوتن. ما یک افرادی هستیم، ما یک افراد انسانی ممتاز هستیم، هیچ کس مثل ما در عالم خلقت حالا خلق نشده و بعد از این هم نخواهد. بنابراین استعدادهای ما، نیازهای خاصمون داریم، ضمن این که هویت انسانیمون ما با هم مشترکه. ما هممون یک روح انسانی داریم، هممون از یک استعدادهای عمومی برخوردار هستیم، ضمن این که نیازها و علایق خاص داریم. راجع به اون بحثی که داشتید میکردید، من فکر میکنم یه نکته جالب توجه اینه که ما در تاریخ همیشه آموزش و پرورش و یادگیری کودکان در دل جامعه صورت میگرفت. بچه ها در دل جامعه زندگی میکردن، در دل جامعه یاد میگرفتن و اون قابلیت ها و توانایی هایی که ازشون به عنوان یک انسان بالغ انتظار میرفت فرا میگرفتن و میتونستن اون نقش رو ایفا بکنن. ما در یک مقاطعی یادگیری رو از محیط‌های عمومی جامعه جدا کردیم و بردیمش فقط در کلاس درس. در کلاس درس یه جایی هست که گویا حقایق فقط اونجا وجود داره و فقط یک کسی به عنوان معلم هست اونجا که همه حقایق رو میدونه و اون رو به دانش آموزان میگه و دانش آموزان هم باید اون حقایق رو فقط یاد بگیرن و عیناً پاسخ بدن و نمره مورد نیاز رو بگیرن. حالا ما اگر کلاس‌های درس رو دراشو باز کنیم، از اون فضای بسته آزادش بکنیم، یادگیری امروز در یک فضای محصور شده، زندانی شده. ما باید یادگیری رو آزادش بکنیم. کودکان در همه محیط‌ها یاد می‌گیرن. اتفاقا در محیط‌های جامعه و در محیط‌هایی که دارن زندگی می‌کنن خیلی بیشتر می‌آموزن. و اون موقع کلاس درس به یک جامعه یادگیرنده تبدیل میشه. همه عناصری که در کلاس و با کودکان هستن در یادگیری مشارکت میکنن، نه فقط کودکان، معلمین هم در حال یادگیری هستن، والدین هم و همه جامعه محلی هم. بنابراین مدرسه یک عنصر پویای جامعه محلی میشه و از اون طرف جامعه محلی میتونه به مدرسه حمایت کنه، مشارکت بکنه، والدین در توانایی ها، قابلیت ها، کارهایی که بلد هستند، حرفه‌ای یا زمینه های علمی که دارن میتونن وارد موضوع بشن و بتونن کمک بکنن به اینکه این جریان زیبا و خلاقی که در هر محیطی داره ایجاد میشه چطوری پیش بره.
خانم ماندانا کمالی و آقای وحدت دانا، یک بار دیگه سپاسگزاریم که در برنامه پادکست هفت با من و هرانوش همراه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید موفق تر از پیش باشید.
خدا نگهدارتون باشه.